بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. خب بحث اصول ما عنایت داری پیرامون یاد میکنیم، یادآوری عربی میکنیم که شما قشنگ خودتونم مستدل هستی، الحمدلله یواش یواش داری یه بار شب دیگه به خواب دارید میبینی یه بار عربی نگید اونجایی میگید آدم صبح بلایش مثلا لقد كنا نتباحث حول الصحيحة الثالثة. احسنت، لا نعم، وقلنا ان فيها فقرتين او فقرتين، واستدل العلماء بالفقرة الثانية منها لكي يقولوا على حجية الاستصحاب شيئا، وذكرنا المرحلة الأولى حول سند الرواية، وفي البحث أو المبحث الثاني حول كيفية الاستدلال بها، وفي المبحث الثالث المناقشات التي تدور حول هذه الرواية والاستدلال بها للمقصود. ووصلنا إلى المناقشة الأولى، فقد ناقش الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وقال أن هذه الفقرة التي أراد العلماء أن يتمسكوا بها لحجية الاستصحاب هي يوافق أو توافق وتلائم مع ما عليه الأمة، لأن الفقه العام إذا الإنسان يشك بين الثلاث والأربع يقولون يبنى أو يبني على الأقل ويقيم موصولة ركعة أخرى، مع أن الخاص لا يقولون بهذا، بل يقولون بأنه يبني على الأكثر ثم بعد أن يسلم يختم الصلاة ويقوم يأتي بركعة مفصولة مستقلة. فهذه الرواية في الفقرة الثانية صدرت عن دغية، ولا يمكن أن يتمسك الإنسان بما صدرت عن دغية، بما صدر عن دغية. هذه المشكلة الأولى للرواية. ثم بعد ذلك قام العلماء بسدد تسهيل هذه الرواية، وقد قلنا لكم وكتبتم التسهيل الأول. قال الشيخ الأنصاري في التسهيل الأول يعني هذه الرواية في الواقع بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية الموجود المعاندة، لأن الفقرة الأولى توافق الخاصة، لأن الإمام سلام الله عليه قال فيها الإنسان إذا شك بين الاثنين والأربع يبني على الأكثر ثم يأتي بركعتين مفصولتين مع الفاتحة. وفي الفقرة الثانية يقول إذا الإنسان يشك بين الثلاث والأربع يبني على الأقل ثم يأتي مفصولة ركعة أخرى مستقلة. نعم، والفقرة الأولى تعاند الفقرة الثانية، الفقرة الأولى توافق الخاصة والفقرة الثانية توافق العامة. وقام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ليكون رافعا أو ليرتفع هذه المعاندة والمنافرة بين الفقرتين، لم يكن الشيخ يذهب إلى طريق ليصحح للإنسان ويعطي الإنسان ليستند إلى هذه الفقرة للاستصحاب، لا، بل بدأ بأن يرفع بسعيه هذه المعاندة والمنافرة بين الفقرتين. خطأ جرسي شيخ در صدد این شد که منافرت بین دو فقره فقط برداره. چی فرمون؟ تکرار میکنن، ایشان فرمودن که خب در این فقره دوم بنابر ارسلت چی میذاره؟ بنابر اکثر میذاره، بنابر اکثر میذاره. وقتی بنابر اکثر گذاشت امام فرمون فاقام بلند میشه یه رکعت میاره. خب یه رکعت میاره مفصولتا میاره، خب نه بعد سه میز سلام میگیم، میگیم اشکال بعد میشه. شیخ میخواد رفع منافرت بکنه بیان دو فقره، میفرما بنابرای اکثر میذاره، بعد بلند میشه یه رکعت احتیاط مفصول لتن میاره. خب گوشونی، خب بعضی که تمام کرد شک میکنه که آیا من نماز چهار رکعتی آوردم یا نه، از اول اشتغال یقینی داشت به اینکه با یه نماز چهار رکعتی بیاره. از اشتغال یقینی کان یستر ایمنه البراعت الیقینیه، وقتی که بنابرای چهار گذاشت بلند شد بعد یه رکعت احتیاط ایستاد آورد، اگه دیگه علی شک بکنه میگه آقا شک شما دیگه بجاست. چرا؟ چون تو یقین پیدا کردی به اینکه نمازت رو آوردی، بلا تن خود هر بد یقین. این یقینی که با بنابرای چهار گذاشتن و یک رکعت مفصولتا آوردن برای تو حاصل شده، امام میفرما لا ینغز الیقین به شک، این یقین به شک شکسته نمیشه. خب ما عرض کردیم که این راه خوبی است، اما بعد اشکال اول شما چی میشه؟ شما اشکال فرمودی که این روایت برخلاف خاصه است، موافق عامه است. شما خودتون آمدید این روایت رو اینجوری که معنا کردید بنابر اصل خودشی موافق عامه شد، درسته؟ ولا ينغز اليقين بشكل چیزی به ما تعبیر دادید که یقین اینه، منظور یقین اینه، یعنی شما بنابر اکثر بذار سلام بده و یه رکعت احتیاط ایستاده بیان، من اگه شک کردی دیگه نه به واسه این شک این یقین نقض نکن، چون یقین پیدا کردی که نماز جاری کردی، خلاصه از تو صادر شده، واقع شده، تعقب پیدا کردی. خب این درست، اما ولی اشکال رو چیکار میخواد بکنی؟ شما اشکال فرمودی یه روایت با عامه است، با این روایت شما رفتید عامه است روایت، خب بس عقیده صادر شده. این اشکال اول. اشکال دوم، این فرمایش شما نشون میده این فقره دوم به درد قاعده اشتغال میخوره. قاعده اشتغال همین کجا فرمودید به شما دوباره تکرار میکنم، فرمودید این روایتی که در فقره دوم میگه اینجوری لا ينغز اليقين بالشك فلان، از اول انسان از نماز نخونه نمازم شد میداند اشتغال یقینی دارد به اینکه باید یک نماز چهار رکعتی از اون تعقب پیدا بکنه در ظهر یا مثلا عشاء یا عصر، میدانه این اشتغال یقینی یستدی البراءه الیقینی یستدی. خب شک به نیستی، اون چهار کرد بنابر چهار گذاشت، بنابر چهار گذاشت سلام داد، بعد یه رکعت جدا بود. خب یه رکعت جدا بود، بعد اگه شک بکنه شما این فرمه درسته دیگه، آقا ببسته این شک نقض نکن یقین، چون وقتی تو یه رکعت هم احتیاطی آوردی بنابر چهار گذاشتی، دیگه یقین پیدا کردی که اون اشتغال یقینی تو تبدیل شده به براءت یقینیه، یعنی یقین داری که بری ذمه شدی. میگه آقا یه چهار رکعت بوده میخواسته از ما، خلاصه من آوردم تمام شد. میفهم لا ينغز این یقین تو که براءت به یقین داری، یقینی به براءت داری، اینو نقض نکن نخون. اما مشکلش اینه که اولا دوباره شما با موافق عامه رو باید حل کردی بنابر اکثر گذاشتی، این اولا. ثانیا اگه حالا از اینم بگذریم، این میشه مانو با هم قاعده اشتغال، اشتغال یقینی تبدیل به براءت یقینی شد با این راه که طی کردی، و دیگه این براءت یقینی که حاصل شده، ما میفهم لا ينغز این یقین به شک، لا ينغز، اگه شک بکنی بعدا بعد تمام. این تو تا اشکال داری، پس شما به این روایت نمیدید تمسک بکنید. منتها شیخ ممکنه جواب ما بده، بگه آقا من نمیخواستم که به فقره دوم تمسک بکنم، که شما منافرت دیدید من رفع منافرت کردم. خب رفع منافرت کردی، عرض ما اینه شما باز هم روایت رو جوری معنا کردی که موافق عامه شد، بازم زیل روایت فقره دوم با فقره اول منافرت داره. چرا؟ چون فقره اول موافق خاصه است، فقره دوم با این راه شما مخالف خاصه است. این بازم شما مشکل دردی دوا نگردی. حالا بعدا میگم که آخون چه راهی برای تقیی میکنه. آخون یه راهی تقریبا تقیی میکنه که در کفایه تقریبا یه خورده این مشکل حل شده. پس ببینید شیخ اولا در مقام بیان این نیست که با سخن خودش بیاد راهی برای تمسک به این فقره دوم برای اثبات استثناء پیدا بکنه، شیخ در مقام این نیست در این فراز از بحثا، بلکه فقط در مقام بیان رفع منافرت بین فقره اول و فقره دومه. این درست شد دیگه مثلا، ولی درست نشد، یعنی اومد مثلا خواست حل بکنه ولی این که نشد، همه بهش اشکال کردن، دیگران اشکال کردن. دو تا اشکال وارده. اول شما اگه این راه رو طی بکنید باید از اشکال اول خودتون دست بردارید. اشکال اولتون این بوده که آقا میان فقره اول با فقره دوم منافرتی، فقره اولا موافق خاصه است، فقره دوم موافق خاصه نیست، موافق عام است. این راهی که شما طی کردید بقیه کلام فی محله، بقیه الاشکال فی محله. ثانیا همجوری پذیرفتیم شما روایت بودیم مسئله باب اشتغال، یعنی این روایت با این فقره دوم به درد باب اشتغال میخوره، به اصراب نمیخوره. خب البته ممکنه من بگی که منم که نخواستم اینو بگم، من نخواستم بگم باب اصراب بخوره، ولی این اشکال اول ما به قول خوش باقیه. شما رفع منافرت هم نکردید، رفع منافرت هم نکردید. این تا اینجا، بعد برسیم به حرف آقای آخون. خب حرف شیخ رو عرض کرده بودم، نوشته بودید چی بود؟ ثانیه آفرین بله مرحوم بفرمایید این که گفتم ثانیه هم گفتم ثانیه هم نوشتی؟ تا کجا بود گفتم ببینم که یه کسی بخونه. آها آها پس دیگه گفتم اون گفت تمام شد این دیگه گفتم خدا رو شکر راحت شد درسته. خب الان پس وسط بنویسید کلام دیگه، باید امروز حرف آخوند خلاصانه دیگه مرقوم بفرمایید وسط صفحه کلام محقق خراسانی در مانحنفی، کلام محقق در مانحنفی. خب حالا اینا بفرمایید آخوند چی میخواد بفرمایید. آقای قرائتی میگفت که یکیسی از پدر من در کاشان و پسر طلبه از گوره و چی میخونه؟ گفت کفایه. گفت هم پس مشتهده. گفت کجا میگه مشتهده؟ گفت کفایه میخونه. گفت اگه کفایه میخونه مشتهده خیلی بزین خوبه کفایه خونه. البته اینجور هم نیست، ولی گاهی میخونه اینجوری بود. یعنی اونایی که واقعا کفایه رو خیلی موشکافانه و میفهمیدن و عمیقانه، اونایی که دیگه ماشاءالله وقت داشتن، الان حقیقتا در این دوره ما طلاب عزیز ما، فضلای عزیز ما درگیر بحران‌ها، مشکلات، نظام هستن. حقیقتاً خب این نظامی که قابل مقایسه با هیچ شرایطی از شرایط جهانی نبوده و نیست، هم حجمه کفر به تمامه علیه اسلام و امت اسلامی و انقلاب اسلامی و هم ایستادگی تمام عیار انقلاب اسلامی در برابر همه کفر جهانی، برز الکفر و علل ایمان و برز الایمان و علل کفر. واقعا علاوه ابزار هم در دست کفره. ما فقط در این وسط خدا رو داریم و امام زمان سلام الله علیه با این دیگه مردم خوب. این هزاران مشکل، یعنی واقعا این شرایطی که الان از جهت اقتصادی نمیخوام بگم الان دنیا خوبه، این مردم گاهی موقع پیش میاد خیلی از جاها بود کمرشکن بود، دنیا اقتصاد رشد کرده، بشریت بعد از عهد رنسانس، بعد جنگ جهانی دوم، روز خیلی از سرمایه های جهانی رو قدرت های جهانی کسب کردن. حالا اینجا این میدان آلمان نقش داشته. حقیقتا خدا را هزار بار باید شکر کرد که آلمان نقش تاثیرگذار داشته. وای ما خود آدم نمیدونه که نقشش چقدره با همه سختی ها، با همه سختی هایی که داره. و ما باید از این جهت شاکر باشیم آلمانی داریم، بعد انسان ها که اصلا سر از پا نمیشنستن. این مهمه. خب حالا در اون زمان ممکنه که پایی میخوند قدره استنباط بدارید، چون که شما اکثر این آلمان دینی که نجف میرفتن زندگی ناماشون رو میخوانید، میگن اینقدر مون اینقدر درس خواند در خارج فلانی شرکت کرد در سال 8 سال و اجازه اشتهاد گرفت آمد. ای بابا اولا از کنم که اشتهاد در گذشته مقداری بسیط بوده، اینقدر که الان سخت میگیرن اینجور نبوده. این اولا. ثانیا علم و هم فقه و هم اصول در گذشته اینقدر گسترده نبوده. ثالثا در گذشته آلمان دین به ویژه در غیر از ایران میدان مجال وقت گسترده فراوان داشتن برای تحقیق. یک بحث کوچولو رو اینقدر ادامه میدادن اینقدر که واقعا الان آدم میخونه سوت از کله آدم بلند میشه. چقدر فکر کردن، چون دید درگیری فکری نبود جز مسائل مادی. واقعا علمای گذشته ما فخر به تمام عیار رو داشتن، ولی هیچ وقت مانع دستیابی و دسترسی به علم نشد. اما الان یک عالم اگر روزگاری که یه خود خودش بفهمه درگیر بحران ها و حوادث باشه، یک بار این حوادث یه خوردانی میخوام بگم همه این نباید اینجوری باشه، ما نباید اینجوری بشیم، لولو میکنه آدم. و الان هم مقداری هم زمانه یه جوری شده، یه روزی تو این دفاتر مراجع میرفتی میتواب یه مقداری شما سلات میگم اینجا هست بفرما، اما الان میگه آقا دو نفر بنویسی اونجا، بنویسی که این جانب ایشان مورد گواهی بنده است. نه چرا؟ چون یه چیزایی رخ داده تو این لایه ها که اونها هم از بیگانگان بوده، خوبان رو هم مورد ملامت قرار دادن. آخوند چی؟ آقای آخوند میخواد چی بکنه؟ این از اول بگم، آخوند خراسانی اولا و بالاصاله در مقام این است که به این فقره دوم تمسک بشود برای حجیت استثاب، ثانیا رفع منافرت بکنه با فقره اول. چطور؟ ایشون میفرماید که اگر ما بنا را بر اکثر بگذاریم در بین شک و شبهه، مثلا به فرض این هیچ ابایی ندارد، دعوایی ندارد که ما استصحابی که در از اول در کیفیت تمسکی به روایت بیان کردیم اون مخدوش بشه. چرا؟ چون ما کیفیت اصطلاح چی رو گفتیم؟ گفتیم آقا جان از اول من قبل از اینکه وارد نماز بشوم میدانستم، یقین داشتم، علم داشتم به اینکه من نماز چهار رکعتی رو چهار رکعت نخوندم، یه رکعت نخوندم، دو رکعت نخوندم، سه رکعت نخوندم، رکعت چهارم نیاوردم. بعد وقتی که وارد نماز شدم یه بار وسط نماز یه جایی شک میکنه بین سه و چهار، خب وقتی بین سه و چهار شک کردم یعنی یقین دارم رکعت اول رو آوردم، پس اون که از اول یقین داشتم که من رکعت اولی نیاوردم رکعت اول رو آوردم، این که شک بین سه و چهار میکنم پس یقین دارم رکعت دوم رو آوردم، پس اون که از اول یقین داشتم به این که من رکعت دوم نیاوردم دیگه نقضی یقین به یقین شد دوم رو آوردم، حالا میمونه سه و چهار. این که امر دایره بین سه و چهار، که قبلا گفتیم این که امر بین سه و چهار مثلا که اینجوری نیست که هیچ دومه نیاورده من، اینجوری نیست هر دو آورده باشم، پس سه مهرسه. وقتی سه مهرس شد پس این که از اول من یقین داشتم این که رکعت سوم نیاوردم اونم نقض میشه، اون علم به عدم و پس سه نقض میشه، نقض یقین یقین میشه، میمونه چهارم. گوش کنید، خب ما که در رکعت چهارم شک کردیم، حالا به فرض گوش کنید، بنا رو بر چهارم میذاریم، بنا رو بر چهارم میذاریم، این نافی این معنا نیست که اون استصحاب اون یقین به عدم اتیان رکعت چهارمی که از اول داشتم اون استصحاب نکنم، میتونم هنوز اون استصحاب بکنم، اون هنوز اون یقین به عدم اتیان رکعت رابعه به قوت خودش باقیه، میاد به من میگه تو نیاوردی نیاوردی، به رخ من نکش زود، چرا بنابر چهار بنابر اکثر گذاشتی، مکروبی ندارم تو رخ من نکش، این بعده یه رکعت باید بیاره، یا موصولتن یا مفصولتن، یا موصولتن یا مفصولتن، یا جد به صورت متصل یا منفصل باید بیاره، اینه فعلا به رخ من نکش. من میگم اون عدم اتیان به رکعت چهارمی که از اول یقین بهش داشتم، الان که شک بین سه و چهار کردم اون عدم اتیان استثنا میکنم، عدم اتیان استثنا میکنم، هنوز من میگه تو با یه رکعت بیاری 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 بیاری، پس ببینید استثنا به قوت خوش باقی، لا تنقض اون یقین سابق را، لا تنقض اون یقین سابق را، زود میگه به رخ من نکش که آقا آخه بنابر اکثر یا بنابر اقل، میگه این نمید من راه استصحاب اون یقین سابق رو باز کردم تا اینجا اومدم. بعد میفرماد که حالا این که آمدی تا اینجا خوش کنم، تا اینجا اومدی پس از من پذیرفتی که راه برای استصحاب یقین سابق به عدم اتیان رکعت رابعه به قوت خودش باقیه، هست تو اینجا بیم. حالا این روایت یک اطلاقی داره، خوبش کنید. بله آره بی. وسط نماز گفتم شک کرده، چند گفتم تکرار میکنم، گفتم وسط نماز شک میکنه، بین 34 شک میکنه، این که 34 شک کرده یعنی من رکعت اولو آوردم، معنیش اینه دیگه، یعنی من رکعت دومو آوردم، فقط میگم نمیدونم الان 34 میگی، خب وقتی 34 شد هر دو رکعت نیاوردی، یعنی میشه بگی هم 3 آوردم 4، ولی نمیشه بگی هم 3 نیاوردم هم 4 نیاوردم، میگی پس یکی آورده، اون چی کدوم 3؟ بعد این 3 معلوم 4 بشه، اوکی 3 محراز شد، اولی فقط اتیان به رکعت 4 اون موقع بعد خوش باقیه، هنوز اون یقین من اسم لا تنقض یقینه که سابق به شکل لاقی میگه زود به رخ من نکش، میگه بگو آقا این چجوری بیاره، آقا چجوری بیاره، بنابرای چهار بذاره یه بنابرای سه، میگه باسته دیگه خود حوصله بکن، میگه خب پس این روایت لا تنقض یقینه بدونست درست کرد، استصحاب درسته برای من، اما از این که من بنابرای چهار بذارم یا بنابر عرض شود که چهار اقل بذارم یا اکثر، میگه اطلاق داره، معلوم نیست این روایت، چون داره که قام فاضافه رکعتن، این قام فاضافه با مفصولتن سازگاری داره، با موصولتن سازگاری داره، مطلق روایت، وقتی مطلق شد روایات دیگری داریم که مقید اطلاق اینه، اون روایت چیه؟ صراحتا دلالت دارد من شک بین الثلاث و الاربع یبنی علی الاقل، تمام، و ارسلت که یعطی به رکعت فلان، میگه یبنی ببخشی قضی میخواب من شکل بین سلاس و الاره یبنی علی الاکثر ثم یسلم و یعطی به رکعت مستقلت، میگه اون روایات میشود مقید اطلاق این روایت از این جهت، پس فثبت ولایت امیر المؤمنین که این روایت فقره دوم استصحاب رو درست میکنه، نگران نباشید، منطق با این بیان یعنی با اطلاق تغییر در نفسی درسته؟ همون درست. ما که هر نزدیم مخالفه نکردیم. ما میگیم آقا ما داریم روایت مستقل نمیگیم. اونم همین شد. میگیم آقا فقره اول شاهد است به زمین روایت دیگه. چون اگه ما سر اینجا بگیم طرف موقعی با زمینش بگیم روایت صدرت انتقیته کلا. اما وقتی گفتیم روایات دیگری داریم و اگه اینو هر شما رو لفظ نمی کنی. از فقره اولا تفسیر اون رو میفهمیم یا میگی اون مقید اینه. اما وقتی گفتیم روایات دیگری داریم که من شک بین الثلاث و الاربع یبنی علی الاربع اکثر رو بنا میذاره یعطی به رکعتین، اون میشه مقید، حال خشنگی آمد، اما تا ببینیم اشکال کار کجاست. خب این چند دقیقه وقت داریم، اینو مفهوم بفرمایید، بنویسید محقق خراسانی در ما نحن فی دست از فقره دوم این صحیح برای اثبات حجیت استصحاب بر نداشته و معتقد است که این فقره دلالت بر حجیت استصحاب دارد و حجیت استصحاب دارد و اینکه ما احتیاط کنیم، یعنی بنا را بر اکثر بگذاریم، اکثر بگذاریم و یک رکعت به صورت مفصوله بیاوریم، به صورت مفصوله بیاوریم، این ابا ندارد، ندارد از اینکه بگوییم منظور از يقين در قول امام که فرمود لا ينقض اليقين بالشك، یه ویرگول بذارید، عبارت باشد از یقین به عدم اتیان رکعت مشکوکه. یعنی چهارون اونگاه ترقی کرده و می‌فرماید اصل اتیان به رکعت مشکوکه چه موصولتن، اصل اتیان به رکعت مشکوکه چه موصولتن و چه مفصولتن، نتیجه و اثر استصحاب است. استصحاب بله، منتها انجام اون یک رکعت مشکوکه به صورت مفصوله با اطلاق نقض، با اطلاق نقض منافات دارد، لکن ما در جای دیگر دلیل داریم بر اینکه در شک بین 3 و 4 یک رکعتی را که انسان می آورد مفصولتن است، اون هم بعد از بنای بر اکثر مدرک کفایة الاصول المحشا المجلد الثاني رقم الصفحة 295. احسنتم، 295. اللهم صل على محمد. باز هم فتوا درباره این فرمایش های آخوند خود توضیح میدم، هنوز تمام نشده.